با اعلام ساعت 15 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب میکنم. نیروی دریایی ایران نخستین رزمایش نظامی خود را پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل آغاز کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تنها پس از دریافت تضمین‌های امنیتی با پوتین دیدار خواهد کرد. و ارتش اسرائیل اعلام کرد مراحل اولیه حمله به شهر غزه آغاز شده است. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، نیروی دریایی روز پنجشنبه نخستین رزمایش نظامی خود را از زمان پایان جنگ 12 روزه با اسرائیل آغاز کرد. در این رزمایش کشتی‌های نیروی دریایی موشک‌هایی را به سمت اهدافی در دریای عمان و اقیانوس هند شلیک کردند. این رزمایش که اقتدار پایدار 1404 نام دارد، در حالی برگزار می شود که به گزارش آسوشیتد پرس مقامات ایرانی در تلاش هستند در پی جنگی که در آن اسرائیل سامانه های پدافند هوایی را منهدم کرد و به تأسیسات هسته‌ای و سایر سایت ها حمله کرد از خود قدرتی نشان دهند. بنابراین گزارش، نیروی دریایی ایران که تخمین زده می شود حدود 18,000 نفر پرسنل دارد، ظاهراً در طول جنگ خرداد ماه از هر گونه حمله بزرگی اجتناب کرد. یگانهای نیروی دریایی مستقر در بندر عباس دریای عمان و اقیانوس هند را گشت‌زنی می‌کنند و به طور کلی خلیج فارس و تنگه هرمز را به سپاه پاسداران واگذار کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید حاضر است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند، اما پیش از آن متحدانش باید در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین که مانع حملات آینده روسیه پس از توقف جنگ می‌شود به توافق برسند. ولادیمیر زلنسکی در اظهاراتی که روز پنجشنبه منتشر شد همچنین هشدار داد که هر دو طرف در حال آماده شدن برای درگیری بیشتر هستند، زیرا روسیه در حال افزایش نیرو در خط مقدم جنوبی و اوکراین یک موشک کروز دوربرد جدید را آزمایش کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال پایان دادن به تهاجم 3.5 سال روسیه به اوکراین است. تضمین‌های امنیتی موضوع اصلی نشست اخیر در واشنگتن بود که در جریان آن دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی و رهبران چند کشور اروپایی در کاخ سفید دیدار کرد. این نشست پس از دیدار هفته گذشته او در آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برگزار شد. ارتش اسرائیل میگوید که اقدامات اولیه حمله زمینی برنامه‌ریزی شده برای اشغال کل شهر غزه را آغاز کرده و در حال حاضر حومه شهر را در کنترل خود دارد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که نیروهای ارتش در حال حاضر در مناطق زیتون و جبالیه در حال عملیات هستند تا زمینه را برای این حمله فراهم کنند. صلیب سرخ روز پنجشنبه اعلام کرد که گسترش تهاجم اسرائیل به نوار غزه با هدف اشغال شهر غزه و هدف قرار دادن سنگرهای باقی مانده گروه افراطی حماس غیر قابل تحمل است. طرح ارتش اسرائیل که شامل فراخواندن تقریباً 60,000 نیروی ذخیره است، نگرانی‌ها در مورد بدتر شدن بحران انسانی در غزه را تشدید کرده است. کریستیان کاردون، سخنگوی ارشد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، به خبرگزاری فرانسه گفت تشدید خصومت‌ها در غزه به معنای کشتار بیشتر، آوارگی بیشتر، ویرانی بیشتر و وحشت بیشتر است. در همین حال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز چهارشنبه از اسرائیل خواست تا برنامه‌های خود برای یک پروژه شهرک‌سازی در منطقه مورد مناقشه در کرانه باختری را متوقف کند. او گفت که این پروژه قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و با قطعنامه‌های سازمان ملل مغایرت دارد. سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در بیانیه اعلام کرد پیشبرد این پروژه تهدیدی بنیادین برای راه حل دو کشوری است. این پروژه کرانه باختری شمالی و جنوبی را از هم جدا می کند و عواقب شدیدی برای پیوستگی ارضی سرزمین اشغالی فلسطین خواهد داشت. اسرائیل از مدت‌ها پیش برنامه‌ای برای ساخت یک شهرک بزرگ به مساحت 12 کیلومتر مربع در شرق اورشلیم موسوم به ای‌1 را دنبال می‌کرده. شهرکی که در صورت ساخته شدن عملاً دسترسی بخش‌های فلسطین نشین کرانه باختری به اورشلیم را قطع خواهد کرد. دولت اسرائیل روز چهارشنبه این طرح را تصویب کرد. این طرح با توجه به اعتراضات گسترده بین‌المللی تا کنون مسکوت مانده بود، اما با افزایش شمار کشورهای غربی که از برنامه خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی خبر دادند، برخی وزرای تندروی اسرائیلی خواستار آغاز فوری عملیات ساخت این شهرک شدند. اما یک مقام آمریکایی اعلام کرد که عملیات نظامی ایالات متحده در سحرگاه چهارشنبه 29 مرداد در شمال غربی سوریه یکی از اعضای ارشد گروه اسلامی موسوم به داعش را هدف قرار داد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
این دومین عملیات شناخته شده نیروهای آمریکایی در شمال سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سابق، در آذر ماه سال گذشته است. دولت اسلامگرای سوریه متعهد شده که از ظهور مجدد گروه حکومت اسلامی جلوگیری کند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که این عملیات منجر به کشته شدن یک عضو ارشد داعش شد که نامزد رهبری این گروه در سوریه بود. این مقام افزود که هیچ سرباز آمریکایی در این حمله کشته یا زخمی نشده است. یک منبع امنیتی سوریه و روزنامه دولتی الخباریه اعلام کردند که فرد مورد نظر هنگام تلاش برای فرار کشته شد. یک منبع دیگر سوری گفت که هدف یک تبعه عراقی بود که با یک تبعه فرانسوی ازدواج کرده بود. هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی برای همسر این فرد افتاده است. پنتاگون واکنش فوری به این خبر نشان نداده است. به گفته منابع امنیتی سوریه و برخی ساکنان در استان ادلب، این عملیات حدود ساعت 2 بامداد آغاز شد. یک منبع امنیتی سوری و ساکنان گفتند که بالگردها و پهپادها پوشش هوایی را فراهم کردند. منبع امنیتی دوم گفت که نیروهای محلی سوریه در اطراف محله حلقه محاصره درست کردند، اما نیروهای آمریکایی عملیات اصلی را انجام دادند. پنتاگون در ماه ژوئیه اعلام کرد که نیروهایش حمله‌ای را در استان حلب انجام دادند که منجر به کشته شدن یک رهبر ارشد داعش و دو پسر بزرگ او شده است. ادلب سالها محل اختفای چهره‌های ارشد داعش بوده است. نیروهای آمریکایی در سال 2019 ابوبکر البغدادی رهبر داعش را در روستای پاریشا در استان ادلب کشتند.
یک عضو ارشد گروه دولت اسلامی داعش در عملیات نظامی آمریکا در سوریه کشته شد. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را می شنیدید. قوه قضاییه از اجرای یک حکم اعدام دیگر در روز پنجشنبه در ملأ عام خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از رئیس دادگستری استان گلستان اعلام کرد عامل قتل 3 نفر در شهر کردکوی استان گلستان در محل وقوع جنایت و در ملأ عام به دار آویخته شد. اعدام این فرد که هویت او در گزارش قوه قضاییه ذکر نشده، دومین اعدام علنی در این هفته و بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هفتمین اعدام علنی از ابتدای سال میلادی جاری است. قوه قضاییه جرم فرد اعدام شده را قتل 3 نفر با اسلحه شکاری در آذر ماه 1403 اعلام کرده است. روز سه‌شنبه نیز حکم اعدام یک مرد در شهر بیروم از توابع لارستان فارس در ملأ عام اجرایی شد. ویدئویی که از صحنه اعدام‌ها منتشر شده حضور شمار زیادی از کودکان را نشان می‌دهد. با این خبر می‌رسیم به پایان مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 16 خواهد بود.